12 نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در اولین ثانیه های شروع 22 آذر ماه، هر جایی که هستید و صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در این بامداد چهارشنبه در ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع می‌کنیم با 45 دقیقه برنامه زنده گزارش، گفتگو، خبر و تحلیل و تمام برنامه‌هایی که همکارانم تا این لحظه برای شما تهیه کردن. و مثل همیشه اول خبرها رو می‌شنویم، ابتدای برنامه امشب در مجله نیمه شبمون، و بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو خواهید شنید. مینا بهارمست و خبرهای تازه و سلام بر تو.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر بار دیگر در اطراف کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند. جبهه نجات ملی متشکل از احزاب و شخصیت‌های مخالف مرسی خواستار ادامه اعتراض به همه پرسی قانون اساسی شده که قرار است روز شنبه آینده برگزار شود. طرفداران مرسی هم در نقطه دیگر تجمع کردند. مرسی به ارتش دستور داده است از کاخ ریاست جمهوری و ساختمان‌های اصلی دولت محافظت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالفتح السیسی رئیس ستاد ارتش مصر از طرف‌های ذی‌نفع دعوت کرده است روز چهارشنبه در نشست گفتگوی ملی در دهکده المپیک قاهره شرکت کنند. خبرگزاری‌ها به نقل از دفتر رئیس جمهوری مصر می‌گویند محمد مرسی دعوت را پذیرفته است. آمریکا گروه مسلح النصره مرتبط با القاعده در سوریه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. این گروه مسئولیت انفجارهای انتحاری اخیر در سوریه را که شمار زیادی کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفته است. آمریکا همزمان شبه نظامیان سازماندهی شده از سوی حکومت سوریه را نیز تحریم کرده است. قرار است هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 23 آذر ماه برای گفتگو با مقام‌های ایران به تهران برود. مدیر کل آژانس گفته است که هدف از سفر این هیئت رسیدن به توافق بر سر چارچوبی برای پاسخگویی ایران به ابهام‌های موجود درباره برنامه هسته‌ای‌اش است. آژانس همچنین مظنون است که در سایت پارچین فعالیت‌های مرتبط با انفجار هسته‌ای انجام شده و خواستار بازدید از این سایت است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید سال آینده میلادی باید به گفته او سال رسیدگی به مشکل اتمی ایران باشد. نتانیاهو در کنفرانس خبری گفت که تحریم‌ها رهبران ایران را از پیگیری برنامه هسته‌ایشان باز نداشته و خط قرمزی که او در سخنانش در سازمان ملل تعیین کرد به قوت خود باقی است. نخست وزیر اسرائیل افزود لحظه‌ای که ایران از این خط قرمز در غنی‌سازی اورانیوم عبور کند، دیگر امکان متوقف کردن برنامه تسلیحاتی هسته‌ای ایران به طور مؤثر وجود نخواهد داشت. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز سه‌شنبه بار دیگر مورد عمل جراحی برای مداوای بیماری سرطانش قرار گرفت. هوگو چاوز چند روز قبل پیش از رفتن دوباره به کوبا برای ادامه معالجاتش در تلویزیون ونزوئلا اعلام کرد که در صورت وخامت حالش معاونش نیکولاس مادورو مسئولیت‌های او را بر عهده خواهد گرفت. چاوز حدود 2 ماه پیش پس از یک دوره طولانی درمان سرطان بار دیگر به ریاست جمهوری ونزوئلا انتخاب شد. 12 عضو اوپک روز چهارشنبه در نشست وین درباره سقف تولید نفت و انتخاب دبیر کل جدید تصمیم می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری‌ها پیش‌بینی می‌شود اوپک سقف تولید فعلی را که 30 میلیون بشکه در روز است برای 6 ماه اول سال آینده میلادی حفظ کند، اما تعیین دبیر کل سبب اختلاف در میان اعضا بوده است. ایران، عراق و عربستان سعودی برای جایگزینی دبیر کل فعلی که عبدالله بدری اهل لیبی است با هم رقابت می‌کنند.
متشکرم. اینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید. در مورد ایران و جهان خبرهای مختلف رو میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق توییتر رادیو فردا هم میتونید هر چند دقیقه یک بار بروز بشید. در ادامه از جمله مواردی که میشنوید، جریمه‌های سنگین برای بانک‌های اروپایی با روابط مالی غیر مجاز با ایران.
اینا داوطلبانه خبر میدادن که چه نقل انتقالی داره انجام میدیدن. این چارچوب برای اینکه همکاری داوطلبانه تشویق کنن، اینها شامل جریمه نشدن.
ما محمد خاتمی خواستار آزادی رهبران مخالفان در ایران از حصار خانگی شد.
حاکمان باید بدانند اگر دنبال عزت هستند، اون عزت رو از ملت عزیز به در میارن. ملتی که بخواهد توسط حاکمان خودش به ذلت کشیده بشه، عزت حاکمانی که این ملتی عزت ماندگار نخواهد.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم قسمت دیگه از برنامه صدای شما، صدای فردا رو میشنوید. در خبرها هم شنیدید که مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر اطراف کاخ ریاست جمهوری جمع هستند و تصاویر شبکه‌های مختلف خبری هم نشوندنده افزایش تشنج و تنش‌ها در تظاهراتی هست که در قاهره برپا هست. با ایلیا جزایری همکارم در منطقه بیشتر در همین زمینه خواهیم شنید. ایلیا سلام بر تو.
حاضر به سلام به تو و هر شنیدگان عزیز.
ابتدای گفتگوی امشب میخوام اشاره کنم به بیانیه ارتش که ساعتی پیش منتشر شده و از دولت، مردم و معترضان خواسته که پای یک گفتگوی ملی بشینن و دعوت کرده که فردا در یک محل جمع بشن و در این مورد صحبت بشه. این حرکت تا حدی هم یادآور روزهای شکل‌گیری قیام مصر حدود 2 سال پیش هست، درسته؟
به نظر میرسه که ارتش مصر از وضعیتی که الان در این کشور هست یا به سطوح اومده یا اینکه وضعیت رو اینقدر ناهم دیده که تصمیم گرفته به نوعی اقدامی بکنه و دخالتی بکنه. اینطور که سخنگوی ارتش مصر در صفحه فیسبوک خودش اعلام کرده، این گفتگویی که آقای سیسی وزیر دفاع مصر به اون دعوت کرده قرار هست با حضور محمد مرسی رئیس جمهور مصر برگزار بشه در دهکده المپیک این کشور در قاهره. اونهایی که دعوت شدن به گفته سخنگوی ارتش مصر تمام مجموعه نخست وزیری، رتبه‌های سیاسی، نیروهای ملی، جریان‌های سیاسی، جوانان انقلاب، علمای الازهر، کلیسا، باشگاه قضات و قضات دادگاه عالی قانون اساسی، خبرنگاران، هنرمندان و ورزشکاران و نمایندگان گروه های مختلف از جمله کارگران و کشاورزان هستند. آقای خود وزیر دفاع مصر اعلام کرده که این گفتگو بر سر مسائل سیاسی یا همه پرسی نیست، فقط هدف از اون هم آوردن مصری ها برای اتحاد کشور هست.
اما تو همین فاصله بعضی از گروه های سیاسی مصر نسبت به این بیانیه و این صحبت ارتش واکنش نشون دادن در مورد همین موضوع و البته برخلاف اخوان المسلمین که استقبال کرده از این مسئله، بعضی گروه هنوز موضعشون رو مشخصا اعلام نکردن.
اخوان المسلمین از زبان سخنگوش آقای محمود رضوان اعلام کرد که پاسخ مثبت میده به این دعوت و در گفتگو شرکت خواهد کرد. اما حمید صباحی که از اعضای جبهه نجات ملی که مخالفان مرسی در اون گرده هم آمدن تأکید کرده که فردا قرار است این جبهه تشکیل به جلسه بده تا موضع خودش رو در قبال این و این دعوت مشخص کنه، البته اگر دعوتی ازش بشه برای حضور در گفتگو، چون گفتن تا الان ازشون به طور مشخص دعوت نشده.
در تظاهرات امروز ایلیا چی گذشت؟ چه تعدادی آیا بازداشت شدن یا آماری وجود داره در این مورد؟
در مورد بازداشت ها آماری هنوز منتشر نشده، اما تظاهرات پرشور بوده و پرشمار، هم از طرف موافقان آقای مرسی هم مخالفانش. مخالفان آقای مرسی که گرداگرد کاخ ریاست جمهوری بودند، مثلا بخشی از دیواری که با بلوک‌های بتونی تشکیل داده بودند نیروهای امنیتی تخریب کردن و خودش رو به دیوارهای کاخ برسونند. در مقابل گروه اخوان مسلمی که کمی آن طرف‌تر، یعنی نزدیک محله تجمع مخالفان جمع شده بودند، گفتند که اگر به خود کاخ حمله بشه اونها اقدام خواهند کرد و برای دفاع از مرسی کاخ خواهد رفت. یک مثلا اینجا وجود داره، ارتش این اختیار رو پیدا کرده بود که غیر نظامیان رو بتونه دستگیر کنه. ریاست جمهوری مصر گفت در بیانیه اعلام کرد که این غیر نظامیانی که توسط ارتش دستگیر میشن در دادگاه‌های نظامی محاکمه نمیشن، بلکه در دادگاه‌های معمولی و مدنی محاکمه خواهند شد.
ایلیا جزایری متشکرم از تو. در مورد آخرین اخبار مربوط به نارامی‌های اخیر در مصر شنیدید. همراه رادیو فردا بمونید و سری می‌زنیم به ایران در ادامه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ساعت 10 دقیقه بامداد چهارشنبه 22 آذر ماه با از رادیو فردا با مجله نیمه شب ما همچنان اینجا هستیم. امیدوارم اگر در ایرانید بیدار باشید و این گزارش رو بشنوید که چندین بانک اروپایی به خاطر روابط مالی غیر مجاز با ایران ناچار به پرداخت جریمه‌های سنگینی به آمریکا شدند. در تازه‌ترین مورد روز سه‌شنبه یکی از بزرگترین بانک‌های بریتانیایی اعلام کرده که حدود 2 میلیارد دلار جریمه باید بپردازه. از علیرضا کرمانی بشنویم.
جریمه هنگفت دو بانک بزرگ بریتانیایی به خاطر پولشویی برای ایران، دو روز پیاپی و تنها در یک مورد نزدیک به 2 میلیارد دلار جریمه و غرامت. بانک بزرگ بریتانیایی HSBC روز سه‌شنبه اعلام کرد که خود حاضر شده 1 میلیارد و 900 میلیون دلار جریمه به آمریکا بپردازد. HSBC در بیانیه‌اش میگوید اشتباهات گذشته خود را میپذیرد و به شدت متاسف است. روز دوشنبه هم آمریکا بانک استاندارد چارترد را به خاطر نقض تحریم‌ها حدود 330 میلیون دلار جریمه کرد تا با احتساب جریمه‌های پیشین این بانک بزرگ بریتانیایی هم مجبور شود جریمه‌ای حدود 667 میلیون دلار بپردازد. دیگر بانک‌های بزرگ بریتانیایی یعنی بارکلیز و لوید، همچنین کردیت بانک سوئیس، رویال بانک اسکاتلندی و دویچه بانک هم بین 300 میلیون تا 500 میلیارد دلار جریمه شده اند. چراییش را مهرداد عمادی، اقتصاددان در بریتانیا به ما میگوید.
5 تا بانکی که تا حالا این جریمه های سنگین رو دادن، اینها به طور خیلی روشن نقل و انتقال های پول بوده که پولشویی بوده، یعنی منبع پول غیر مشخص بوده، خریدهایی که بوده خریدهای بسیار سوال برانگیزی بوده و بعد نقل و انتقال های ثانوی و ثالث.
روز سه‌شنبه در جلسه کمیته امنیت ملی سنای آمریکا مطرح شد که HSBC از طریق شعبه‌اش در داخل آمریکا برای ایران پولشویی کرده و هر نوع ردپایی را نیز پاک می‌کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم روز دوشنبه اعلام کرد استاندارد چارترد در یک دهه گذشته 60,000 مورد عملیات بانکی با مشتریان ایرانی غیر مجاز داشته. از مهرداد عمادی میپرسیم سختگیری آمریکا علیه بانک‌های بزرگ باعث نمی‌شود که واردات دارو و غذا به ایران هم بیش از پیش تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گیرد؟
در مورد غذا ممکنه یک نفر اثر بذاره، اما در مورد دارو هم در واشنگتن و هم در سطح اروپا بسیار روشن گفته شده. حتی هفته پیش وزیر خارجه آلمان فدرال به بانک‌های آلمان اخطار داد تحت هیچ شرایطی اینها نباید ایجاد مشکل و دشواری برای پرداخت و خرید دارو از سوی شرکت‌های ایرانی بکنند.
جریمه بانک‌های بزرگ اروپایی تنها به خاطر نقل و انتقال غیر مجاز پول برای ایران نیست. مثلا استاندارد چارترد همچنین متهم است که تحریم‌های آمریکا علیه باندهای مواد مخدر را نیز نقض کرده، یا HSBC برای کارتل‌های قاچاق مواد مخدر در مکزیک هم دست به جابجایی میلیاردها دلار زده. در حالی که بانک‌های بزرگ اروپایی یکی پس از دیگری جریمه می‌شوند، نامی از بانک‌های بزرگ آمریکایی شنیده نمی‌شود. چرا؟ بشنویم از مهرداد عمادی.
من تصور میکنم خب روابط اروپا با ایران به اندازه روابط امریکا با ایران کوچک نشد در دهه 80. این یکیه. دو، این که بانک‌های امریکایی از دوره دوی کابینه آقای بوش پسر همکاری‌های خیلی زیادی در مورد اطلاع دادن در مورد روابطشون با ایران حتی از کانال‌های سوم به مقامات فدرال می‌دادن. یعنی در حقیقت اینها داوطلبانه خبر می‌دادن که چه نقل و انتقالی داره انجام می‌گیره. این چارچوب برای اینکه این همکاری داوطلبانه را تشویق کنن اینها شامل جریمه نشدن.
آمریکا و اتحادیه اروپا بانک مرکزی ایران را تحریم کرده‌اند و علاوه بر آن آمریکا با اعمال تحریم‌های سخت گیرانه‌تر هر گونه دسترسی جمهوری اسلامی ایران به بازارهای مالی خود را ممنوع کرده. آمریکا و اروپا می‌گویند تحریم‌های سخت گیرانه علیه نفت و روابط مالی ایران برای آن است که مقام‌های تهران ناچار شوند به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه برنامه جنجال برانگیز هسته‌ایشان عمل کنند.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. اما همینطور که در فضای اقتصادی و مسئله مربوط به پرونده هسته ایران هستیم، همینجا میمونیم و میریم سراغ یک گزارش دیگه. مؤسسه بین‌المللی مالی که یک نهاد اقتصادی بین‌المللی هست گفته که تحریم‌های اعمال شده علیه برنامه هسته ایران اقتصاد ایران رو در شرایط دشواری قرار داده و حجم اون رو 3.5% کوچکتر کرده. نرخ تورم در ایران که سال گذشته 26.5% بود، در سال جاری به حدود 50% خواهد رسید. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از رضا جمالی میشنویم.
مؤسسه بین‌المللی مالی که مقر آن در واشنگتن است، طی گزارشی به وضعیت اقتصادی آفریقای شمالی، خاورمیانه و همچنین موضوع ایران پرداخته است. طبق گزارش این مؤسسه، انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به -3.5% برسد و به عبارتی اقتصاد ایران 3.5% نسبت به سال گذشته کوچکتر می‌شود. مؤسسه بین‌المللی مالی در ادامه گزارش خود می‌نویسد که سال مالی 2012-2013 که قیمت جهانی نفت به طور متوسط 110 دلار برای هر بشکه بود، دولت ایران که نیمی از درآمدهای آن به نفت وابسته است، دست کم 40% از درآمدهای صادرات نفتی خود را از دست داده است. در ادامه این گزارش آمده که نرخ تورم در ایران که سال گذشته 26.5% بود، در سال جاری به حدود 50% خواهد رسید. مؤسسه بین‌المللی مالی همچنین میگوید که ایران قبلا بر این تصور بود که تحریم‌ها کارساز نخواهد بود، اما طی ماه‌های اخیر به عمق تأثیر تحریم‌ها پی برده و مقامات ایران میگویند که جمهوری اسلامی باید تحریم‌ها را به عنوان فرصتی برای خلاص شدن از وابستگی به صادرات نفت قلمداد کند. این گزارش به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس و عضو کمیسیون بودجه، اشاره می‌کند که ماه گذشته گفته بود که بودجه سال 92 باید بر روی صادرات 1,000,000 بشکه نفت در روز تنظیم شود. صادرات نفت ایران در سال گذشته خورشیدی 2,200,000 بشکه در روز بود. در گزارش مؤسسه بین‌المللی مالی همچنین آمده که وضعیت اقتصادی ایران می‌تواند تأثیرات سیاسی و اجتماعی در آستانه رسیدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران در بهار سال آینده داشته باشد. به عقیده این نهاد مالی، هرچه که بحران اقتصادی عمیق‌تر باشد، امکان مواجهه نظام جمهوری اسلامی با اعتراضات مردمی و نارضایتی‌ها در مجلس بیشتر است. صندوق بین‌المللی پول نیز در ماه اکتبر سال جاری گزارشی درباره اقتصاد ایران منتشر کرد که البته به گفته این نهاد معتبر مالی، ارقام پیش بینی شده در این گزارش بر اساس وضعیت اقتصادی ایران تا قبل از شروع دور جدید تحریم‌های غرب در ماه ژوئیه بوده است. بر اساس گزارش یاد شده، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به -0.9% برسد. از سوی دیگر، روزنامه قانون از قول یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عدم تحقق 40% درآمدهای نفتی ایران در 6 ماه نخست سال 91 خبر داده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
17 دقیقه بامداد در تهران همچنان با شما هستیم. یک گفتگو در ادامه بشنویم در مورد شرایط سیاسی در ایران. محمد خاتمی در رئیس جمهوری پیشین ایران در پیامی که برای مراسم غیرحکومتی روز دانشجو در دانشگاه تهران ارسال کرده، در مورد سلامتی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی هشدار داده و خواستار آزادی اونها و بقیه زندانیان سیاسی شده. از طرف دیگه رئیس و سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ابراز امیدواری کرده که همایش بزرگ اصلاح طلبان در 27 و 28 دی ماه بدون ایجاد ممانعت از طرف دستگاه‌های دولتی و حکومتی برگزار بشه. فریدون زرنگار از رادیو فردا در این مورد با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، گفتگو کرده و از اون پرسیده آقای خاتمی چه پیامی برای دانشجویان داشته.
از نگاه من یک تا محور اصلی در صحبت‌های آقای خاتمی میشد دید. محور اصلی ایجاد امید، ایجاد روحیه تلاش و کوشش در قشر جوان و دانشگاهی با اعتنا به پشتوانه فکری و فرهنگی که دانشگاه‌ها و جنبش‌های دانشجویی در ایران داشته‌اند و تن دادن به رخوت و سستی در مواجهه با مشکلات و موانع پیش رو از یک طرف و پرهیز دادن حاکمان از بی‌توجهی به تاریخ و عبرت نگرفتن از گذشته.
آقای جوادی صاحب، آقای خاتمی در پیامشون به دانشجوها مسئله آزادی زندانیان سیاسی رو مطرح می‌کنند و مسئله این که در هر حال به نفع هر دو طرف هست، یعنی هم حاکمیت و هم مردم.
دقیقاً همینه، بی‌توجهی به خواسته های مردم و بی‌توجهی به مطالبات سیاسی که نماد و الگوی این نوع مبارزات سیاسی در دوره‌های گذشته اشخاص بودند و مبارزان راه آزادی در برابر دیکتاتوری داخلی و استعمار و استثمار خارجی ایستادند و زندان رفتند، مبارزه کردند، حتی کشته شدند. تاریخ میگوید که پیروز واقعی اونها بودند و خودکامگان شکست خوردند. آقای خاتمی در این صحبت دارد حاکمان امروز رو از چنین سرنوشتی انگار می‌دهد و به اونها میگوید که از گذشته عبرت، از تاریخ عبرت بگیریم. حاکمیت برای خودش هم که هست باید به مطالبات مردم توجه داشته باشه. حاکمیت به خودش رو دلسوز و آینده کشور می‌دونه، باید به مطالبات جوانان، مبارزین، زندانیان سیاسی و اشخاصی که بر سر موضوع انتخابات مورد بیمهری قرار گرفتند و بیش از 600 روز است که در حبس خانگی علاوه بر بیماری و کهولت سن دارن به سر می‌برن، اینا با توجه کنید.
آقای جوادی سار، آیا حاکمیت اونطوری که شما ازش اسم می‌برید اصولا ظرفیت تغییر سیاست خودشو در قبال اصلاح طلبان داره؟
بهترین راه برون رفت از وضع موجود این است که به رأی و نظر مردم بر اساس میثاق ملی، یعنی قانون اساسی، احترام بگذارند. حاکمان باید بدانند اگر دنبال عزتند، اون عزت رو از ملت عزیز بدارند، ملتی که بخواهد توسط حاکمان خودش به ذلت کشیده بشه، خار و خفیف بشه، عزت حاکمانی که این ملتی عزت ماندگار نخواهد بود.
آقای جوادی سار، در هر حال صحبت از این میشه که اصلاح طلبان در دیما همایشی برگزار کنند و در رابطه با مسائل به بحث بنشینند. آیا به نظر شما شرایط برگزاری چنین همایشی فراهم هست؟ اجازه داده خواهد شد به چنین همایشی؟
باید ببینیم که اونا چه چشم‌انداز رو پیش روی خودشون تصور میکنن. اگر که برآوردشون از این نشست این باشد که تصمیم مقتضی از دل این نشست بیرون نخواهد آمد و یک نشستی خواهد بود فقط برای سرگرمی و احوالپرسی، مخالفتی با اون نخواهند داشت. ولی اگر تصور کنن که هیچ افقی رو نگشایند و راهی رو برای بازگشت برای خودشون متصور نباشند و جایی رو برای رأی و اراده حداقل این بخش از مردم که اصلاح طلبان هستند در نظر نگیرند، در این فضا تصور میکنم که با این نشست موافقت جدی نخواهد شد و روی خوشی نشان نخواهند داد و حداقل اقمار غیررسمی خودشون رو، ازناد غیررسمی خودشون رو بسیج خواهند کرد و نخواهند گذاشت که نتیجه مطلوبی از چنین نشستی به دست بیاید. اما به گمان من اگر حاکمیت این شهامت و این جسارت و این بیباکی رو از خودش نشون نده که راه رفته رو برگرده و زندانیان سیاسی مرتبط با انتخابات رو آزاد کنه، افراد حزب سعای کروبی و آقای موسوی رو خانم رهنورد آزاد به قوانین گردن بنهند، همگان رو در برابر قانون خاضع بخواهند نه در برابر فرد و گروه و دسته، اگر این اتفاق نیفته، زمینه های یک آشتی ملی صورت نگیره، من تصور میکنم که چون این نشستی راه به جایی نخواهد برد و خیلی نتیجه نخواهد داد.
درباره پیام محمد خاتمی شنیدید به دانشجویان و ابراز نگرانیش در مورد سلامتی رهبران مخالفان در ایران. در این مورد محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار در مشهد، به سوالات فریدون زرنگار جواب میداد.
آقای خامنه ای، من یک کارگر اخراجی هستم. نشاندن هواپیمای بی سرنشین یا با سرنشین شکم زن و بچه های من رو سیر نمی کنه. خودکشی با عزت را انتخاب کن. حکومت با ذلت چه لذتی دارد؟
جمهوری اسلامی به تمام دنیا باج میده و افتخارش اینه که فقط به آمریکا باج نمیده.
با عرض تسلیت به خانواده داغدار سیلان یگانه دانش آموز پرپر شده در مدرسه بی‌عدالتی های انقلاب اسلامی، دخترم تنها تو نیستی که در آتش پرت کینه و غفلت این قوم ظالمین سوختی. ای کاش ما ایرانی ها همت و غیرت و ایستادگی را از ملت مصر و سوریه می آموختیم و از خواب غفلت بیدار می شدیم.
ما مردم ایران باید شکر خدا بکنیم که رهبران ایران با همه این نقشه ها و طرح‌هایی که می‌خواستن بر سر ما پیاده کنن موفق نشدن و به شکست خوردن. به خدا را شکر می‌کنیم. به خدا را سپاس می‌کنیم که موفق نشدن. چون اگه می‌شدن اوضاع از این که بود بدتر می‌شد، ما ملت به بدبختی می‌افتادیم.
این آقایون که ایرانی نیستن که امنیت دانش آموزان ایرانی برایشان مهم باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما مجمع جهانی اقتصاد در گزارش شاخص عملکرد ساختار انرژی جهان برای سال 2013 میلادی از بین 105 کشور مورد مطالعه ایران رو به خاطر سه مؤلفه در رتبه 96 قرار داده. این مؤلفه ها رشد اقتصادی و توسعه یافتگی و پایداری محیط زیستی و همینطور دسترسی به انرژی و امنیت اون هستند. بهروز کارونی.
در گزارش شاخص عملکرد ساختار انرژی جهان برای سال 2013 میلادی، نمره در نظر گرفته شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد بین 0 تا 1 است. در همین ارتباط، مجمع جهانی اقتصاد به ایران در زمینه رشد اقتصادی و توسعه یافتگی نمره 22 صدم را داده است. همین نمره در مورد پایداری محیط زیست 36 صدم و درباره دسترسی به انرژی و امنیت آن 68 صدم است. بر اساس این گزارش نمره ایران در مجموع 42 صدم است. بر اساس گزارش شاخص عملکرد ساختار انرژی جهان برای سال آینده میلادی، پس از ایران کشورهای زامبیا، کامبوج، بحرین، مغولستان، نپال، موزامبیک، لبنان، تانزانیا و اتیوپی قرار دارند. گزارش مجمع جهانی اقتصاد همچنین حاکی است که هیچ کشوری نمره 1 را دریافت نکرده است. در جدولی که در این گزارش از وضعیت 105 کشور جهان تهیه شده، نروژ به عنوان دارنده رتبه نخست به نمره 75 صدم دست یافته است. پس از نروژ، کشورهای سوئد، فرانسه، سوئیس، نیوزیلند، کولومبیا و لتونی قرار دارند. مجمع جهانی اقتصاد در بخشی از گزارش خود در مورد خاورمیانه و شمال آفریقا، این منطقه را از لحاظ اقتصادی گوناگون توصیف کرده است که شامل دو گروه کشورهای با اقتصاد نفتی و کشورهایی با منابع کمیاب در ارتباط با جمعیت هستند. این گزارش همچنین حاکی است که کشورهایی که صرفاً صادرکننده نفت و انرژی هستند به دلیل تولید بالای هیدروکربن عملکرد ضعیفی در زمینه محیط زیست دارند. مجمع جهانی اقتصاد نوشته است که گزارش شاخص عملکرد ساختار انرژی جهان برای سال 2013 میلادی مؤلفه‌های مؤثر جهانی در گذار به ساختار نوین انرژی را بررسی می‌کند و به کشورها و نیز تصمیم گیرندگان در زمینه انرژی کمک می‌رساند تا روند پیشرفت گذار به این ساختار را مشاهده کنند و آن را محک بزنند. در این گزارش تاکید شده است که توجه به محیط زیست باید در اولویت کشورهای با درآمد بالا و یا کشورهایی باشد که دارای رشد سریع اقتصادی هستند.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
به زودی از رادیو فردا.
یک گزارش دیگه بشنویم قبل از اینکه بریم سراغ خبرهای تازه. ژیلا بن یعقوب، روزنامه‌نگار زندانی، در اوین طی نامه‌ای به اینکه بیش از 5 ماه است که اجازه پیدا نکرده با همسر زندانیش دیدار کنه اعتراض کرده و در نامه خودش گفته هیچ دستورالعملی وجود نداره که ملاقات زن و شوهری که هر دو زندانی هستند رو ممنوع کنند. فریدون زرنگار.
به گزارش وبسایت کلمه، خانم بنی یعقوب در این نامه که روز سه‌شنبه 21 آذر منتشر شد نوشته است: بارها این نامه سازمان زندانها را ورق زدم، در هیچ ماده و تبصره آن ملاقات یک زوج زندانی ممنوع اعلام نشده است و من هر بار از خودم میپرسم در کجای این سیستم و چه کسی ملاقات من و بهمن را مضر به حال امنیت ملی تشخیص داده است. بر اساس کدام استدلال به این نتیجه رسیده که حتی من حق ندارم نیم ساعت روبروی همسرم بنشینم و برای دقایقی دستهایش را در میان دستانم بگیرم و به او بگویم بیشتر از همیشه دوستت دارم؟ برابر گزارش کلمه، زندانیانی که به صورت خانوادگی در زندان نگهداری می شوند می توانند ماهی یک بار با یکدیگر ملاقات کنند. بهمن احمدی عمویی و همسرش ریلا بنی یعقوب 30 خرداد ماه سال 88 و پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شدند. بهمن احمدی عمویی به 5 سال و 4 ماه حبس محکوم شد و ژیلا بنی یعقوب پس از برگزاری دادگاه به 1 سال زندان و 30 سال محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری محکوم شده است. ژیلا بنی یعقوب 12 شهریور ماه سال جاری برای گذراندن حکم 1 سال حبس خود از سوی دایره اجرای احکام به زندان اوین فرا خوانده شد. پیشتر هم وبسایت کلمه گزارش کرده بود که زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر 5 شنبه‌ها و 1 هفته در میان می توانند خانواده های خود را ببینند، اما بهمن احمدی عمویی از زمانی که همسرش به زندان اوین رفته ملاقات کننده ای نداشته است، چرا که خانواده او در شهرستان زندگی می کنند و مادر 80 سالش به دلیل بیماری قادر نیست برای دیدار او به زندان رجایی شهر کرج بروند.
رادیو فردا گوش میکنید. قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی، یعنی برنامه ثابت صدای شما صدای فردا، خبرهای تازه رو بشنویم با مینا بهار مست.
با سلام. مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر بار دیگر در اطراف کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند. جبهه نجات ملی متشکل از احزاب و شخصیت‌های مخالف مرسی خواستار ادامه اعتراض به همه پرسی قانون اساسی شده است که قرار است روز شنبه آینده برگزار شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، عبدالفتح السیسی رئیس ستاد ارتش مصر از طرف‌های زیرنفت دعوت کرده است روز چهارشنبه در نشست گفتگوی ملی در دهکده المپیک قاهره شرکت کنند. خبرگزاری‌ها به نقل از دفتر رئیس جمهوری مصر می‌گویند محمد مرسی دعوت را پذیرفته است. 12 عضو اوپک روز چهارشنبه در نشست وین درباره سقف تولید نفت و انتخاب دبیرکل جدید تصمیم می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری‌ها پیش بینی می‌شود اوپک سقف تولید فعلی را که 30 میلیون بشکه در روز است برای 6 ماه اول سال آینده میلادی حفظ کند، اما تعیین دبیرکل سبب اختلاف در میان اعضا بوده است. ایران، عراق و عربستان سعودی برای جایگزینی دبیرکل فعلی که عبدالله بدری اهل لیبی است با هم رقابت می‌کنند و دبیرکل باید به اتفاق آرا انتخاب شود. ایران غلام حسین نوذری وزیر سابق نفت را نامزد کرده است، اما به گزارش خبرگزاری‌ها به نظر می‌رسد که عربستان سعودی بار دیگر با دبیرکلی ایران مخالفت کند. دادستانی آمریکا بانک بریتانیایی HSBC را به پولشویی برای ایران، لیبی، سودان و برمه متهم کرد. این بانک با پرداخت 1,900,000,000 دلار جریمه و غرامت به مقام‌های فدرال آمریکا موافقت کرده است. دادستانی آمریکا میگوید بانک HSBC با سهل‌انگاری در رعایت مقررات تسهیلاتی را نیز برای معاملات بانکی با کوبا و کارتل‌های قاچاق مواد مخدر مکزیک فراهم کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مطابق اسناد دادستانی این تخلفات بین سال‌های 2001 تا 2006 میلادی رخ داد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز سه‌شنبه بار دیگر مورد عمل جراحی برای مداوای بیماری سرطانش قرار گرفت. هوگو چاوز چند روز قبل پیش از رفتن دوباره به کوبا برای ادامه معالجاتش در تلویزیون ونزوئلا اعلام کرد که در صورت وخامت حالش معاونش نیکولاس مادورو مسئولیت‌ها را او را بر عهده خواهد گرفت. چاوز حدود 2 ماه پیش پس از یک دوره طولانی درمان سرطان بار دیگر به ریاست جمهوری ونزوئلا انتخاب شد. آمریکا گروه مسلح النصره مرتبط با القاعده در سوریه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. این گروه مسئولیت انفجارهای انتحاری اخیر در سوریه را که شمار زیادی کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفته است. آمریکا همزمان شبه نظامیان سازماندهی شده از سوی حکومت سوریه را نیز تحریم کرد. و قرار است هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 23 آذر ماه برای گفتگو با مقام‌های ایران به تهران برود. مدیر کل آژانس گفته است که هدف از سفر این هیئت رسیدن به توافق بر سر چارچوبی برای پاسخگویی ایران به ابهام‌های موجود درباره برنامه هسته‌ای‌اش است.
مینا بهرام‌مست، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما بریم سراغ برنامه صدای شما صدای فردا. در مورد کم و کیف یک برنامه ای خواهید شنید توی این برنامه که یکی از مجله‌های روزانه رادیو فردا هست و به تازگی تصویری شده و میتونید از طریق ماهواره این برنامه رو ببینید و بشنوید. در غیاب ژان خاکساد این برنامه رو حامد پارسی تهیه کرده. همراه ما بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، با برنامه صدای شما صدای فردا همراه هستید. این هفته در غیاب همکارم ژان فاکساد، من حامد پارسی و همراه همکارم آزادی توکلی در خدمت شما هستیم.
من هم سلام میکنم به تمام شنونده‌های برنامه صدای شما صدای فردا. این هفته تغییراتی در یکی از برنامه‌های رادیو فردا رخ داد و قبل از اینکه ما در این باره توضیح بدیم، بعضی از شنوندگانمون از ما در موردش سوال کردن.
بله، رادیو فردا در ابتکاری تازه برنامه صبحانه با خبر رو از چند روز گذشته به صورت تصویری هم پخش می‌کنه.
در این مورد ایمیل‌ها و پیام‌های تلفنی زیادی هم داشتیم که اگر موافقی به چند نمونه از اونها اشاره کنیم. پاییز پیر در ایمیلش برامون نوشته که فکر تلویزیونی کردن رادیو فردا خیلی خوب بود. از وقتی که رادیو فردا تلویزیونی شده، شنوندگان هم بیشتر شدند. شنونده دیگری هم در ایمیلش برامون نوشته که برنامه یک ساعته صبحانه با خبر با کیفیت عالی دریافت میشه و به امید اینکه کلیه برنامه‌های خوبتون به صورت تلویزیونی و با نام جدید تلویزیونی ارائه بشه. اینو علی از ایران برامون نوشته. و همینطور پیران در ایمیلش نوشته که خیلی مبارکه، الان تصویر شما در شبکه صدای آمریکا قابل دریافته.
خب برای اینکه بیشتر در مورد این تغییرات بدونیم، گفتگویی داشتم با نیوشا بقراطی، سردبیر رادیو فردا، که در اینجا به اون گوش میکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
خب تعدادی از نظرات شما درباره ابتکار تازه رادیو فردا در تصویری شدن یکی از برنامه‌های ثابت روزانه‌اش رو شنیدید. نیوشا بقراطی، سردبیر رادیو فردا، اینجاست و با هم بیشتر صحبت می‌کنیم درباره چند و چون این اتفاق. نیوشا سلام.
سلام حامد، سلام میکنم به تو و به شنوندگان رادیو فردا، شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
میشه یکم توضیح بدی برای شنونده های این برنامه که چند و چون برنامه‌ای که به شکل تصویری الان پخش میشه چیه؟ ظاهرا بخش هایی از برنامه صبحانه با خبر هست که به صورت تصویری پخش میشه.
درسته حامد، یک ساعت اول برنامه صبحانه با خبر هست در واقع. حالا در آینده شاید بتونیم که توسعه‌اش هم بدیم، ببینیم که چقدر با استقبال مواجه میشه. البته از همین الان که با استقبال شنونده های خوب ما و مخاطبان ما مواجه شده. برنامه یک ساعت اولیه برنامه هست که به طور تصویری پخش میشه. اینجا باید تاکید بکنم که همونطور که قبلا هم توی برنامه های مختلف گفتیم، این یک تلویزیون نیست، این یک رادیو تصویری هست. شما تصویر داخل استودیوی رادیو رو میبینید و تحت هیچ شرایطی تبدیل نشده رسانه رادیو به رسانه تلویزیون، فقط همون تصویر رادیو رو میبینن. پروژه‌ای هستش که در جاهای مختلف در کانال‌های رادیویی معتبر دنیا از مدت‌ها پیش مورد آزمایش قرار گرفته. خیلی از برنامه‌هایی که یه مقدار بیشتر خب مخاطب داره یا اینکه مخاطب خاص داره، یه همچین کاری می‌کنن. حالا یا روی اینترنت قرار میدن به صورت وبکم یا در بعضی موارد پخشش هم می‌کنن. ما گفتیم در رسانه‌های فارسی کمتر یک همچین پروژه‌ای به مرحله اجرا گذاشته شده، آزمایش شده. گفتیم چرا که نه، ما می‌تونیم اولین رسانه شنیداری باشیم که تصویر رادیو رو برای شنوندگانمون پخش بکنیم.
و قاعدتاً الان فقط کسانی که از طریق ماهواره رادیو فردا رو دنبال میکنن دسترسی دارن به این بخش تصویری.
همینطوره، در حال حاضر شنونده های ما میتونن روی کانال صدای آمریکا این تصاویر رو ببینن در همون ساعتی که پخش میشه، همون ساعت 7 صبح. اگر مخاطب ماهواره ای ما باشن شنوندگانمون، میتونن همون موقع برن به وی او ای و تصویر ما رو هم اونجا روی کانال صدای آمریکا ببینن. احتمال داره برای خیلی از شنوندگان ما این پرسش پیش بیاد که چطور ما این برنامه رو روی کانال ماهواره‌ای خودمون نگذاشتیم. البته پرسش به جایی هست، ولی حقیقت امر اینه که کانال ماهواره‌ای که ما در حال حاضر رادیو فردا در اختیار داره، کانال ماهواره‌ای هست که برای پخش رادیویی هست و حالا در آینده ما امیدوار هستیم که بتونیم اون رو روی کانال خودمون هم قرار بدیم. در حال حاضر متاسفانه این امکان برای ما وجود نداره، از طریق صدای آمریکا فقط میتونن ببینن.
البته قاعدتا تهیه و تولید برنامه‌ها به گونه‌ای هست که کسانی که از طریق رادیو ما رو دنبال می‌کنند چیزی رو از دست نمیدن، درسته؟
100% همینطور هست که میگی. همونطوری که گفتم این برنامه یک برنامه رادیویی هست که تصویرش هم پخش میشه، برای همین به هر حال تاکید اولیه ما روی برنامه سازی رادیویی هست. برنامه سازی رادیوییمون با همون کیفیت و شکل و محتوا ادامه پیدا کرده، یه مقداری حتی متنوع‌تر هم شده، یه مقداری شاید تکمیل هم شده در برنامه صبحانه با خبر، و همونطوری که گفتی شنونده های رادیو 100% چیزی رو از دست نخواهند داد.
آقا درود بر شما، شما رو غافل گیر کردین. من شادباش میگم به تمام فردا فردایان عزیز، با توجه به اینکه برنامه های ماهواره به صورت زنده و بسیار دلنشین پخش میشه، باور کنید که خیلی شاد و مسرور شدم.
خیلی خوشحالم که تصویر گویندگان عزیز رو الان چند روز دانه، خصوصا شما امیر علی حسینی عزیز، گوینده توانا خوشفکر و مهربان آن روزگاران رادیو تلویزیون ایران. نمیدونید چقدر خوشحالم چهره شما رو دوباره میبینم. آرزو دارم یک بار دیگه چهره شما رو بر تصویر تلویزیونمون در وطن ببینیم.
تهران هستم. ضمن تبریک به خاطر برنامه رادیویی که تصویرش رو دو روز سه روز هست پخش میکنید، میخواستم خواهش کنم که اگر امکان داره از گویندگان دیگر رادیو فردا هم استفاده کنید تا تصویر نازنینان مثل آقای امیر مصدق کاتیزیان رو زیارت بکنید.
خب هفته ای که گذشت دو تا از برنامه‌های هفتگی رادیو فردا یک ساله شدن.
بله، برنامه ملاقات و برنامه دریچه که هر دو برنامه بر موضوع‌های حقوق بشری تکیه دارند.
در این برنامه صدای شما آرش حسنی تهیه کننده برنامه ملاقات مهمان ماست تا توضیحات بیشتری در مورد روند تهیه و تولید این برنامه بده.
البته همینجا هم این قول رو به شما میدیم که در برنامه هفته آینده مهتاب وحیدی را در برنامه صدای شما صدای فردا خواهد بود و در مورد برنامه دریچه گپ و گفتی خواهیم داشت.
سلام آرش، خوشحالیم که همراه ما و همراه شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا هستیم.
برای شنوندگان ما توضیح بده که در این یک سال در برنامه خودت به ملاقات چند زندانی سیاسی رفتی؟
توی یک سال گذشته آزاده بر اساس سری شماره های برنامه ملاقات ما تونستیم به ملاقات 250 زندانی سیاسی عقیدتی در زندان های ایران بریم.
میخوام ازت بپرسم برای تهیه این برنامه، برنامه‌ای که خیلی از زندانیان گمنام سیاسی عقیدتی هم در این برنامه به اونها اشاره شده، از چه منابعی استفاده کردی؟
حامد، خیلی خوشحالم که اشاره میکنی به این که توی این برنامه به زندانیهای گمنام اصرار داشتیم که بپردازیم، برای اینکه زندانیهای مشهورتر به خاطر حساسیتهایی که رسانه‌ها نسبت به سرنوشت اونها دارن، معمولاً اخبارشون بیشتر از زندانیهای سیاسی عقیدتی دیگه در رسانه‌ها هستش. برای همین تلاشمون این بودش که توی این برنامه به زندانیهای گمنام‌تر و به خصوص زندانیهای سیاسی عقیدتی که در زندان‌های شهرستان‌ها هستن بپردازیم، اما به همین نسبت کار برای ما دشوارتر بودش، برای اینکه پیدا کردن منابع اطلاعات از این زندانی‌ها خیلی دشواره. راستی آزمایی این اطلاعات از تمام منابع و تمام جاهایی که میشد این صحت اطلاعات رو تایید کردش استفاده کردیم. یکی از منابعی که خیلی بهش امید بسته بودم قبل از اینکه اصلا برنامه رو شروع بکنیم همین گزارش‌های مردمی بود و ایمیل‌هایی که از مردم می‌گرفتیم که در بسیاری از موارد همونها برای ما راهگشا شده، حتی در حد اینکه یک اسم رو فقط به ما معرفی کردن که ما دنبال اون اسم رو گرفتیم و تونستیم به ملاقات اون زندانی سیاسی عقیدتی بریم.
فکر می‌کنید تهیه این برنامه تا کجا ادامه خواهد داشت؟
مادامی که ما زندانی سیاسی عقیدتی داشته باشیم در ایران و اطلاعاتی از این زندانی‌ها کسب کنیم، به خصوص زندانی‌های گمنام، به خصوص زندانی‌های سیاسی عقیدتی که در زندان‌های شهرستان‌های ایران زندانی هستند، این مسئولیت رو بر دوشمون احساس می‌کنیم که به ملاقات اون زندانی‌ها بریم و از اونها برای شنونده‌های رادیو فردا بگیم و از روزگارشون با خبر بکنیم شنونده‌ها رو. همینجا شاید من بد نباشه که خواهش بکنم از کسایی که از زندانی سیاسی عقیدتی خبر دارند، اخبار خودشون رو از اون زندانی سیاسی عقیدتی به ایمیل برنامه ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنند و ما حتما به ملاقات اون زندانی سیاسی عقیدتی میریم.
در هفته‌ای که گذشت تماس‌های تلفنی زیادی داشتیم از طرف شما، متأسفانه به دلیل تراکم برنامه امروز نتونستیم که به اونها جواب بدیم، ولی در اینجا اگر موافقین به صدایی یک شنونده گوش کنیم که سوالی داره که ممکنه سوال خیلی از شما باشه.
شماره SMS گیر چنده؟ آهسته تکرارش کنین تا منم بتونم بنویسمش.
برای اطلاع این شنونده و شنونده‌های دیگر که مایلن برای ما SMS بفرستند، تازه ترین شماره دریافت پیامک رادیو فردا رو اعلام می‌کنیم. 20792601115730.
البته شما همچنان میتونید که به ما تلفن بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا پیام های خودتون رو برای ما بگذارید. شماره پیامگیر ما هم هست 20420221122112 یا 20420221124113.
همینطور میتونید از طریق ایمیل info@radiofarda.com با ما در تماس باشید.